مهم توریستی ترکیه به حساب میاد. هر ساله گردشگران بسیاری برای دیدن آرامگاه مولانا، عارف و شاعر عزیز ایرانی متعلق به قرن هفتم به این شهر سفر میکنند. قونیه هفتمین شهر شلوغ دنیاست. روی دشت بنا شده و آب و هوایی سرد و خشک داره. بریم تا با این شهر زیبا بهتر آشنا بشیم. در ابتدا میریم به سمت معروف‌ترین جاذبه گردشگری شهر قونیه، آرامگاه جلال‌الدین محمد بلخی. یکی از مهمترین عارفان و شاعران ایرانی که به علت ترجمه آثارش امروز در سراسر دنیا شهرت جهانی داره. گنبد مقبره مولانا یکی از زیباترین گنبدهای ترکیه است. این گنبد مدور 16 وجه سبز رنگ داره. این آرامگاه شامل چندین قبر شخصیت‌های مهم مثل پدر، پسر و چندین شاگرد مولانا است. این مجموعه یک موزه داره که وسایل مولانا در اون نگهداری میشه. این مقبره یکی از بخش‌های باغ کاخ سلجوقیان بوده که روزگاری مولانا در اینجا تدریس می‌کرده. اینجا خیلی شگفت انگیز و عارفانه است. وقت این رسیده که بریم به سمت تربت و مسجد شمس تبریزی. این مسجد زیبا یک بنای تاریخیه که در پارکی به نام شمس قرار داره. برخی اعتقاد دارن که تربت داخل مسجد متعلق به شمسه، اما همه ما ایرانی ها بهتر می دونیم که حضرت مولانا و شمس تنها به ایران و خاک ایران تعلق دارن. هر حال اینجا خیلی زیباست و دیدن آثاری از یاد بود شمس استاد بزرگوار مولانا که مسیر زندگیشو به کلی تغییر داد تجربه بی‌نظیریه. میگن نظرتون چیه؟ بریم به سمت تپه علاءالدین. تپه مربوط به دوران سلجوقیان. تپه‌ای که یک پارک تفریحیه و کلی رستوران و مرکز خرید داره. بریم یه غذای خوشمزه ترکی رو با هم امتحان کنیم. یه میمنه اولدو؟ من تریتو سفارش میدم که از غذاهای معروف این شهره. این غذا از گوشت و پیاز و ماست و سماق درست میشه. طعم بی نظیری داره. در کنارش توتماکو سفارش میدم که یک سوپ خوشمزه است که از نودل و عدس و ماست درست میشه و در کاسه های مسی سرو میشه. خیلی خوش طعم و عطره. جای همگی حسابی خالیه. سفر کردم به هر شهری دویدم، چو شهر عشق من شهری ندیدم. به غیر عشق آواز دهل بود هر آوازی که در عالم شنیدم. ندا آمد ز عشق ای جان سفر کن، که من مهنت سرای آفریدم. دوستان مهربانم، همراهان همیشگی، شهر زیبای قونیه جاهای دیدنی بسیار زیبایی داره. اما چون وقت ما داره به پایان میرسه، من مثل همیشه شما عزیزان دلم رو به خدای یکتا میسپارم و هر جای این کره خاکی که باشم هرگز فراموش نمی کنم. بوراد اگه جدیل، اینجا شب نیست.
سلطان منی، سلطان منی، سلطان منی، سلطان منی، بندر دل و جان ایمان منی، بندر دل و جان ایمان منی. در من بدنی من زنده شدم، یک جان چه بود صد جان منی. سلطان منی،
سلطان منی،
سلطان منی،
سلطان منی،
بنده دل و جان ایمان منی، بنده دل و جان ایمان منی.
بچه که بودم فکر می کردم دارم توی شهری زندگی میکنم که دیوار همه خونه هاش از یاسای امین و دوله و عقاقیه بنفش و سفید پوشیده شده. از میون همه خیابوناش جویهای کوچیک آب زلال رد شده، جویهایی که همسایه ها حواسشون هست کسی توشون زباله نریزه و میشد بعد از 13 به در مایه قرمز توشون رها کرد. شهری که تو همه خونه هاش بچه ها صبح عید لباس نو تنشون میکنن، از مامان باباشون اسکناسای تا نخورده عیدی میگیرن. شهری که روزه بعد از یلدا دست همه مامان و باباها به خاطر دون کردن انار سیاه شده. صبح جمعه از همه خیابوناش بوی دارچین حلیم گرم و تازه میاد. شهری که ظهرها از هر کدوم از خونه هاش که رد بشی بوی ماکارونی و خورش قرمه سبزی نهار آدم از خود بیخود کنه. شهری که حتما یه امامزاده یه گنبد قشنگ داره که وقتی مادر بزرگ آدم دلش میگیره میشه نون پنیر سبزی نذرش کرد و راحت حاجت گرفت. شهری که پر از گنجشک و قاصدکه و میشه هر روز خدا توش خوشحال بود. اما امان از بزرگ شدن، وقتی خوندن و نوشتن یاد گرفتم و نوشته های روزنامه ها رو خوندم و از خبرهای تلویزیون سر در آوردم، فهمیدم هیچ شهری مثل شهر من تو روزه بچگیم نیست. حتی شهر خودم دیگه اونجوری نیست. همون وقتا بود که یه راه خوب برای شاد بودن پیدا کردم. خیلی سخت نیست، کافیه هیچ وقت بزرگ نشید. یک آیتم کوتاه بشنویم، کاری از پویا رضایی عزیز.
کودک درون آدم ها قطعا دیدنیه، ولی نمیدونم آیا دیدین در رفتار آدم ها هم یه کودک درون وجود داره یا نه.
این خیلی خوبه، کودک درون اصلا باعث میشه، روانشناسا میگن باعث رشد آدم میشه، پیشرفت و تعالی. متولد چه روز و ماهی هستی شما؟
من 10 مرداد.
چه سالی؟
هر سال.
یعنی چی هر سال؟
هر سال 10 مرداد تولدم دیگه. شما مگه هر سال تولدتون نیست؟
کودک درونتون خیلی زنده است.
حتی ممکنه علایق آدم ها هم ناشی از همون کودک درونه باشه.
وقتی بیکاری چی کار میکنی؟
کتاب میخونم. کتاب همیشه همراه.
باری که الان همراهت کتاب میخونی؟
آره، اتفاقا قبل اینکه بیاین داشتم میخوندم، این صفحه رسیده بودم تا 6 خوندم.
کتاب اینا رو میخونی؟
آره قشنگه.
کودک درونتون خیلی زنده است اینا. آره
فیلم الان دارم سگ‌های نگهبان رو میبینم.
سگ‌های نگهبان کی ساخته؟ تارانتینو؟
نمیدونم کی ساخته، فقط میدونم همونی ساخته که پاندای کنگ فو کارو ساخته. تصفتشون یکی زحمت کشیده.
کارتون میبینید؟
ما این روزا دزد کودک درونم داریم. این مورد نیاز به دیدن نداره، ولی حتما باید مراقب کودک درونتون باشه.
کودک درونمو به این گوری دور دیدم، یعنی همش رو فکر میکردم همین دورو برا داره بازی میکنه و همیشه هم وقتم بهش بود. ولی الان چند وقتی حس میکنم کودک درون من در واقع ربایش شده.
ببخشید کودک درون شما رو دزدیدن؟
آره 8 سالشه، انقدر بچه خوبی هم از مؤدب دستخون و این عکسشه.
کودک درون بزرگترها هم ممکنه گاهی فعال بشه، خب چرا که نه، بالاخره اونا هم آدمن.
اومن همون تازه شستن، زمین رو خیس نکنی.
پس چطور دوش بگیرم؟
دیگه من نمیدونم.
ماما شیر آب باز کردی؟
نه.
ماما آب گرم باز کردی؟
من دارم با خاله صحبت میکنم.
امشب ما قرار است شادی بگیم، اما شادی واقعیتش اینه که بدون غصه معنایی نداره، مثل سفیدی که بدون سیاهی دیده نمیشه. پس بذارید از غصه هم بگم دیگه، غصه هایی که گاهی اوقات رو دل آدم تلمبار میشه و نمیدونه از کجا اومده، اصلا چرا اومده، مثل یه جور برق گرفتگی تو تمام تن آدم پخش میشه و تمام وجود آدم رو میلرزونه. غصه هایی که انگار مال خود آدم نیست، انگار از سهمیه غم یه نفر دیگه اضافه اومده بعد سرریز کرده تو دل آدم. غصه هایی که میمونه تو دل و برای خودش جولون میده و انگاری گاهی همه شادی های عالم حریفش نمیشه. غصه هایی که شاید حتی خودشون هم میدونن که تو دل ما جاشون نیست، اما خب نمیدونن چرا اومدن و اصلا راه برگشتشون از کدوم طرف هست. این غصه ها انقدر کنج دل آدم میمونن که یا بهشون عادت کنیم و یا با یه شادی درست درمون از دلمون بیرونشون کنیم. اما کوتا آدم عادت کنه، اصلا اگر قرار به عادت کردن به قصه ها بود آدم ها اینقدر دنبال شادی نمیگشتن. شاید همین الان دارین کنج دلتون رو میگردین تا یکی از این قصه های قدیمی رو پیدا کنین، شاید هم دارید به آخرین شادی درست حسابی از ته دلتون فکر میکنین، نمیدونم. اما به جاش بیاین به این فکر کنیم که چقدر این غصه ها خوبن. اصلا چی بهتر از غصه ای که باعث بشه آدم سراغ دلش بره؟ چی بهتر از غصه ای که باعث بشه آدم منتظر شادی بزرگ بشینه؟ من فکر میکنم غصه ها درست مثل زباله ها به یه دردی میخورن، میشه بازیافتشون کرد و ازشون چیز تازه ساخت، میشه دوباره بهشون نگاه کرد و اندازه یه گنج ازشون استفاده کرد. غصه ها خیلی هم بد نیستن، خوبه که یه وقتای قدرشون رو بدونی.
دو سه روز دلم یه حال خوبی داره، تو رو دیدن چقدر رو من اثر میذاره. دو سه روز عجیب چشام همش دنبال توه، کار توه. دو سه روز بهت حواسم هر جا پرته، دو سه روز عجیب دلم هوا تو کرده. داره تو قلب من چی میشه اینا، کار توه، کار توه.
گپا گفت بامدادی نوبت توه که نظرپاتو بگی. اینجا شب نیست.
شب نیست.
نزدیک خونه ما یه خیابون کوتاه عجیب هست. میگم عجیب چون توی این خیابون چند تا مغازه کنار هم هستن که یه جوری متفاوتن. مثلا تو همون خیابون یه گل فروشی بزرگ هست که صاحبش عادت داره هر روز جلو در مغازه کلی گندم بریزه. بعد من نمیدونم از کجا یه عالمه پرنده میان اونجا خلاصه دونه برمیچینن. یعنی وقتی میخواید برید تو گل فروشی باید از بین کلی پرنده رد بشید. پرنده‌هایی که یه وقتی موقع رد شدنتون خب پرواز میکنن و شما صدای بال زدنشون رو کنار گوشتون میشنوید و گاهی وقتا نرمی بالشون رو رو صورتتون حس میکنید. کنار همین گل فروشی مغازه بانمک اسباب بازی فروشی است که پشت شیشه‌اش روی تخت سیاه با گچه رنگی نوشته خوشحالی فروشی. من هر وقت از جلوی مغازه رد میشم یه چند دقیقه میستم و به اسباب بازی رو نگاه میکنم. راستشو بگم چند باری هم ازش اسباب بازی خوب خریدم ولی بدون هیچ مناسبتی به بچه ها هدیه کردم و اندازه بچه ها ذوق کردم. هر دفعه با همون نوشته و یه اسباب بازی کوچیکی یادم میاد که چقدر میشه شاد بود و چقدر بچگی خوب بود. پدرم من یه دوستی داشت، دوست پدرم یه پسر داشت همسن سال من، یکی یه دونه خیلی مؤدب خیلی هم متین، ولی خب این تفلک رو میچلندوش ازش 27 کیلو 500 استخون در میومد، 4 کیلو و نیم هم گوشت. یه بار رفتیم خونهشون و پدرم ازش پرسید پسرم میخوای بزرگشی چی کاره بشی؟ گفت میخوام مثل آقا تختی کشتیگیر بشم. بابام باز ازش پرسید که چرا؟ یه ذره فکر کرد مثل بچه‌ای که درسشون خوب نخوندن و حالا معلم داره سوال میکنه و با تردید گفت چون اینطوری خوب خوشحال‌تر میشم. بعد باباش کلی از کشتی گرفتنش تعریف کرد. وقتی قرار شد بریم و خلاصه با هم بازی کنیم گفت بیا کشتی بگیریم. گفتم باش. یهو یه نانچیگو در ورد. گفتم تو میدونی کشتی چیه؟ گفت همون که با اینا میزنن دیگه، خودم تو فیلم‌ها دیدم. گفتم تو آقا تختی رو میشناسی؟ گفت نه ولی بابام میشناسه. ما اون روز با همون آنچیکو و مدل پسر دوست بابام کشتی گرفتیم. اما خب بعدش دیگه باباش دوست بابام نبود، چون بعد از اون کشتی پسرش تا مدتها نمیتونست شاد باشه. هممون از این خاطره ها داریم. هممون یا این پسریم یا کلی از اون پسرها میشناسیم که قهرمان رویاییشو باباش یا مامانش انتخاب میکنن و راه شادی رو یکی دیگه یادشون میده. اینا رو گفتم که بگم شادی حریم شخصی ماست، قرار نیست راهشو کسی دیگهی به ما نشون بده، چون سرمایه بعضی از ماها همین شادی هاست. پس مراقبش باش.
Oh.
تا اون شب که ماه ستاره میفتن از تاقه آسمون تا اون روزی که موجا گم کنن راه رسیدن به ساحل تا اون لحظه که دریا بگذره از پل رنگین کمون تا اون شب تا اون روز میمونم در انتظار تو تا اون شب تا اون روز میخونم من به یاد تو
من امروز خیلی دلم میخواست به شادی هام فکر کنم، اما یه دفعه تو اوج فکر کردم به شادی هام یاد غمام افتادم. مثلا داشتم به اون روزی که تو مدرسه قهرمان و مسابقه دو شدم فکر میکردم، بعد یهو یاد آمد که تو همون مسابقه کفش ورزشیم پاره شد و هم کلی ناراحت شدم، هم تو چند وقت با همون کفش پاره مجبور بودم فوتبال بازی کنم. یا مثلا یاد روزی افتادم که دانشگاه قبول شدم، بعد یادم اومد که دوست صمیمیم که با هم کلی هم نقشه برای آیندهمون کشته بودیم اون سال قبول نشد و رفت سربازی، اونم یه شهر خیلی دور. یا یاد شبای یلدا و شادی اون شب و مهمونی دور همی خونه پدری افتادم، بعد یهو یادم اومد که پدرم دیگه بین ما نیست. میدونید من امروز هر بار که خواستم به این فکر کنم که دنیا چقدر به من شادی داده، یادم اومد که کنارش یه غمی هم به هم داده شده. من امروز فکر کردم که با این دنیا بی حسابم. همین.
هرگز بر روی مشکلات، غم‌ها، سختی‌ها یا بیماری‌ها تأکید نکنید. از آنجایی که ذهن ناخودآگاه شما دارای ماهیت غیر انتخابی است، هر احساس شما را در خصوص مشکلات پذیرفته و آن را یک درخواست تلقی می‌کند. و بدتر آن که این مشکلات را به صورت تجربه شما در جهان واقعی و مادی تحقق می بخشد. از سوی دیگر احساس عشق همراه با آنچه در تخیلات خود می گنجانید باعث می شود که ذهن ناخودآگاه شما تجربیاتی بر اساس ماهیت الهی برایتان فراهم کند. احساس عشق را در وجودتان زنده کنید و آن را به سمت تخیلاتتان روانه کنید. بدین ترتیب این ایده باعث فعال شدن ذهن ناخودآگاه شما با عشق خواهد شد. زمانی که ذهن ناخودآگاه یک احساس را دریافت می کند، فوراً دست به کار شده و بر روی آن کار می کند تا به یک واقعیت تبدیل شود. برشی از کتاب آرزوهای تحقق یافته، اثر وین دایر.
وقتی به شادی هامون فکر میکنیم، بدون این که دست خودمون باشه، اصلا بدون این که متوجه بشیم، یه لبخند شاید محو که خیلی هم شیک و تمیزه میشینه رو لبمون، یه جوری انگار ته دلمون قند آب میکنن. وقتی از روزه خوب و اتفاق خوب زندگیمون حرف میزنیم، چه با خودمون چه با دوستان خیلی خیلی نزدیکمون، از ذوق صدامون گاهی میگیره، چون یه چیزی ته دلمون میگه که زندگی چقدر خوبی داره و ما چه روزای خوبی رو تجربه کردیم. بعد انگار میشینیم و برای بعدش برنامه میریزیم که دیگه چه چیزهایی شادمون میکنه، برای دوباره شاد شدن چه کار باید بکنیم. اما شاید هیچ کدوم ماها فکرشم نکنیم که یه شب وقتی با یه لبخند از یادآوری شادی هامون میخوابیم، لرزش زمین، یه زلزله بالای 5 یا 6 ریشتری، خونه و آینده و شادی ها و رؤیاهامون رو روی سرمون آوار کنه. شاید هیچ کدوم ماها حتی فکرش هم نکنیم که شاید با خنده هامون، با ذوق هامون بخوابیم و دیگه صبح رو نبینیم. جمعه 5 دی ماه 1382، چند هزار نفر توی بام با شادی ها و قصه ها و قصه ها و رؤیاهاشون موندن زیر آوار. امروز 20 سال از اون جمعه میگذره و حالا میدونیم که نمیشه جلوی لرزیدن زمین رو گرفت، نمیشه آدمای رفته رو برگردون، اما میشه تا وقتی هستیم و هستن کنارشون و کنار هم شاد باشیم.
زندگیمو تو بشی مال من و من واسه تو.